خب اسمیم این قسمت که همون تبا تعین اوله که اول مراتب امکانه و آن نور حقیقی محمدی صلی الله علیه و آله و با اون صورت تعین اوله. اگه در خاطر عزیزان باشه قبلا عرض کردیم در مورد حقیقت المحمدیه که گفتیم حقیقت المحمدیه هی ذات مع تعین الاول. حقیقت المحمدیه همون ذات همراه با تعین اول، اولین تعینی که وجود به خودش میگیره که اول مراتب امکانی به ظهور میرسه، اول ممکن در عالم ظاهر میشه. که حالا در مورد امکان و وجود قبلا توضیح دادیم که ممکن به چه موجودی میگیم ممکن و واجب به چه موجودی میگیم، که عرض شد واجب الوجود وجودیه که موجودیه که وجود لازمه ذاتشه، وجود رو نمیشه ازش جدا کرد و اون چیه؟ اون نفس وجوده، نفس خود وجود، که اون دیگه وجود رو نمیشه از خود وجود جدا کرد، لذا واجب برداشتنی نیست. اما هر موجود دیگه ای رو که ما تصور کنیم یک تعینیه، یک تشخصه، یک محدوده. حالا این تعین یه موقع وسیعه و یک موقع محدوده. وسیع ترین تعین تعین اوله، وسیع ترین تعین تعین اوله، بزرگترین موجود همون حقیقت المحمدیه که همه تعینات در اون تعین اول جمع است. همه تعین منبع همه خیرات و کمالات، منبع افاضه به همه موجودات، همه از اون نشأت گرفته، همه از اون به وجود آمده است. چون اول تعین که میگیم اول زمانی نیست که اولین تعینی که در زمان به وجود آمد، این اولیت اولیت رتبه، چون اصلا ماوراء طبیعت خارج از زمانه، زمان بردار نیست که اونجا که بگیم اول تعین، یعنی اول تعین زمانی که سید همه موجوداته، سید همه موجودات که نور حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردیم در این رابطه روایات زیادی داریم از اون اول موجود که به تعابیر مختلف ازش تعبیر شده. یه موقع در روایت می‌فرماید اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود، که همون عقل کله که خاتم انبیا باشه. یا مثلا اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خدا آفرید آب بود. این آب مراد این آبی که ما میبینیم نیست، مراد همون حقیقت المحمدیه است که آیه قرآن می‌فرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیز را زنده کردیم، یعنی از اون چی؟ حقیقت المحمدیه. چون کل شیء انکر نکراته، همه چیز، یعنی آهن هم جزء همه چیزه، سنگ هم جز به همه چیزه، اینا چه ارتباطی به آب دارن که به وسیله آب اینها زنده شده باشن، این آب ظاهری که مراد اون حقیقت المحمدیت که یه موقع از اون به عقل تعبیر میشه، یه موقع به روح اعظم تعبیر میشه، یه موقع به ماء تعبیر میشه و اسامی گوناگون دیگه‌ای که داره به خاطر شؤونات مختلفی که داره. ما اشیا رو به خاطر شؤوناتشون اسامی مختلف بهشون میدیم. مثلا شما، خود شما یه اسم پسره، وقتی به لحاظ پدرت نگاه میکنن میگن چی؟ پسر. یه اسم پدره، وقتی به لحاظ بچه بهت نگاه میکنن میگن پدر. یه اسم برادره، وقتی به لحاظ خواهر یا برادرت نگاه میکنن. و همینجور اسامی مختلف، دانش آموز، دانشجو و اسامی مختلفه دیگه‌ای که داری به لحاظات مختلفه، اون عقل کل رو هم به لحاظات مختلفه اسامی مختلفه. و یکی از اسامیش هم باه که با صورت تعین اوله که اول مراتب امکانه و آن نور حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم. لذا فرمود که کل قرآن در چیه؟ در با جمعه، یعنی در اون عقل کل، در اون عقل کل مجتمعه. که حالا اون عقل کل در قرآن که نگاه کنیم میبینیم مسائل مختلفی در موردش آمده، با لسان قرآن باید آشنا بشیم، با لسان قرآن باید آشنا بشیم. حالا عرض کنیم، چون گفتیم از اسم که مهم نیست، باید اون حقیقت رو دریابیم. مثلا در قرآن می‌فرماد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. به درستی که ما در زبور نوشتیم بعد از نوشتن در ذکر. در بصائر الدرجات روایت از امام صادق علیه السلام می‌فرماد زبور کتابی بود که بر داوود نازل شد، و ذکر عند الله، و ذکر در نزد خدا. این ذکر همون ذکر اول، تعین اوله که بعد از نوشته شدن در او نوشته میشه در زبور. زبور تعین اون ذکره، زبور میشه تعین اون ذکر. حالا اون ذکر که یکی از اسامیون تعین اوله، آیه قرآن میفرماد نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر رو نازل کردیم و ما خود نگهبان و حافظ او هستیم، که این همون منظور صورت نازله اون تعین اوله که قوس نزول رو طی کرده و به صورت قرآن حالا در آمده. که ذکر منظور میگیم چیه؟ قرآنه. حالا ما باید بالا بریم تا به اون ذکر برسیم دیگه. لذا آیه قرآن میفرماد اقم الصلاة لذکری، به پای دارید نماز را برای ذکر من، یعنی برای وصول به اون ذکر، اون مرتبه ذکر اول که تنزل کرد به صورت قرآن اینجا ظاهر شد. حالا شما اقم الصلاة نماز را به پای دارید تا برسید به اون نقطه اول که باید بالا برید تا به اون ذکر اول برسید، اون تعین اول برسید. و باز در مورد رسول اکرم آیه دیگه می فرماد و رفعنا لک ذکرک، بالا بردیم ذکر تو را. و رفعنا لک ذکرک، ذکر تو را بالا بردیم. بالا بردیم تا چی بشه؟ به اون برسه، به اون متحد بشه با اون ذکر اول، تا متحد بشه با اون ذکر اول. و کسی که با اون ذکر اول متحد شد میشه اهل ذکر، که آیه قرآن میفرما فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. که میگه مراد از ذکر قرآنه، و ما اهل ذکری، ما اهل بیت، یعنی اهل قرآنی. در روایت دیگه میگه مراد از ذکر رسول الله، چون حالا متحد با اون مرتبه است دیگه، و ما اهل بیت رسول الله نیست. که میگه فسألوا اهل ذکر، سوال کنید از اهل ذکر، یعنی سوال کنید از اهل بیت پیغمبر، سوال کنید از کسانی که متحد با اون ذکر اول است، کسانی که رفعنا لکه ذکرک شده، ذکرشون متحد شده، در قوس صعود رو طی کردن، به اون ذکر، ذکر اول رسیدن. حالا اینجا حالا باز مطالبی هست که بمونه تا وقتش. منظور اینه که این مطالبی که داریم گفته میشه در خود قرآن هست، اگر کسی زبان قرآن رو بفهمه، اگر کسی زبان قرآن رو بفهمه، میبینید که در قرآن عنوان شده. اینا چیز عجیب و غریبی نیست. فرمود که چنان که خاتم فرمود اول ما خلق الله نوری المسما بالرحیم، اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود که به رحیم نامیده شد، که در مورد رسول اکرم اصلا روایت آیه قرآن می فرماد و بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنان رؤوف رحیمه. حالا چرا فرمود رحیم؟ رحمان هم کانال تجلیش همینه، کانال تجلی رحمان هم انسان کامله، اما اینکه رحیم گفته نکته ای. حالا رحمان و رحیم رو اینجا اشاره می فرماد، می فرماد این نور را رحیم نامید، برای اینکه رحمان مفید وجود و کمال است بر کل. رحمان فیض رو بر کل عالم، چون رحمان و رحیم جفتشون از چی هست؟ از رحمت هست. هم رحمان به معنی رحمت مشتق از رحمت، هم رحیم. اما چه تفاوتی با هم دارن؟ رحمان اون رحمتیه که بر همگان عنایت میشه، یعنی هر موجودی که بتونه به وجود بیاد رحمان اونو به وجود میاره. لذا بهشت، جهنم، شیطان، آسمان، زمین، کفار، منافقین، مؤمنین، این رحمت رحمانی همه رو گرفته، که رحمت وجودیه، تا این رحمت شامل حالشون نشه اصلا به وجود نمیاد. لذا رحمان بر کل، رحمان رحمانت بر کل. برای اینکه رحمان مفید وجود و کمال است بر کل، که هر موجودی را به کمال خودش میرسونه، گل به وجود میاد، فیض رحمت رحمانی شامل حالشه، به کمال خودش هم میرسه و دوباره حالا اون سیر
پژمردگی که بهش دست میده، چون عالم عالم تضاده. به حسب آن که حکمتش اقتضا میکنه، به حسب اون چی که حکمت الهی اقتضا میکنه که افاضه وجود میکنه بر ممکنات، که به هر موجودی چه چیز عنایت کنه. حالا حکمت از کجا اقتضا میکنه؟ حکمت حق تعالی هم به اقتضای اعیان ثابته موجودات به اونا افاضه میکنه. اعیان ثابته چیه گفتیم قبلا؟ صور و حقایق موجودات در علم ازلی الهی رو میگیم اعیان ثابته. یعنی من شما هر موجود دیگه‌ای از ازل در علم الهی یه صورتی داشته ایم، چون خداوند به ما علم داشته دیگه. خداوند از ازل به من و شما و همه موجودات عالم بوده. اون صورتی که از ما در علم الهی بوده اونو بهش میگیم عین ثابته. به اقتضایی که عین ثابته موجودات داره در علم الهی وجود به اونها افاضه شده. بله دیگه، هر کیو بخواهد مشیتش تعلق بگیره. مشیت به چی تعلق میگیره؟ به اقتضاعات اعیان ثابته. یعنی اون عین ثابته ای که اقتضای کفر میکنه کفر بهش داده میشه، اون عین ثابته ای که اقتضای هدایت میکنه هدایت بهش داده میشه. لذا میگه یهدی من یشا، هدایت میکنه آن را که بخواهد. یذل من یشا، گمراه میکند آن را که بخواهد. حالا از کجا میخواهد؟ چجوری میخواهد؟ به اقتضای اعیان ثابته موجودات. لذا خودشون خواستن اونها، اونتا به لسان استعداد خودشون خواستن که اینجوری بشن. که حالا در بحثای قضا و قدر که پیش بیاد اونجا میبینیم که هر موجودی خودش خواسته اینجوری بشه. درسته حق تعالی بهش داده، ولی به حسب اقتضای ذات او داده. او گفته خدای بر من اینجوری حکم کن. مثل اینکه شما وقتی میرید پیش طبیب، طبیب برای شما نسخه مینویسه چی بخور چی نخور، درسته؟ اما طبیب از کجا نسخه مینویسه؟ از روی حال شما. میبینه که مزاج شما چنین استعدادی داره، لذا استعداد اون مریضی که در شما هست به لسان حال به پده به طبیب میگه این نسخه رو برای من بنویس. لذا شما نمیتونی به طبیب بگی آقا چرا این نسخه رو برای من نوشتی؟ میگه چون تو اقتضای حالت این بود، اقتضای حالت این بود که من برات نوشتم، تو خودت از من خواستی، یعنی حال تو از من اینجوری خواست. عمل نه، صحبت عمل نیست، فعلا صحبت از افاضه وجود به موجودات، که عمل حالا توابع او میشه دیگه. بله ثابته، نه اون عین ثابتش. ببینید عین ثابته رو بخوایم باز کنیم، البته چون اینجا هنوز اون بحث مطرح نشده یه مقدار سطحی از روش عبور میکنیم. مثلث سه تا ضلع داره، سه تا زاویه داره. اقتضا میکنه که شما در خارج به مثلث سه تا ضلع و سه تا زاویه بدی. اگه چهار تا ضلع بدی او دیگه مثلث نیست، او یه موجود دیگه از اصلا. خب این که میگیم اقتضاء اعیان، نه سابقه عمل کرده اونها نیست، اون ذات اونها اینو میطلبه. برای اینکه رحمان مفید وجود و کمال است بر کل به حسب آنچه حکمتش اقتضا میکند و قوابل میپذیرند بر وجه بدایت. بر وجه بدایت یعنی ابتداعا اونی رو که موجودات میپذیرند. هر موجودی اون فیضی رو میپذیره که مطابق با ذاتشه، اون فیضی رو میپذیره که مطابق با ذاتشه، غیر او رو اصلا پذیرا نیست. مثلث چهار تا ذل رو نمیپذیره اصلا، ذاتن نمیپذیره. مربع هم سه تا ذل رو نمیپذیره. میگه آنچه حکمتش اقتضا میکند و قوابل میپذیرند. قابل باید پذیرا باشه. حالا شیطان اون قابلیت رو داره، اونجوری بروز میکنه. آدم اون قابلیت رو داره، اونجوری بروز میکنه. و اینکه هر موجودی اقتضایی داره و بنا به اقتضای خودش رحمان فیض رو بهش میبخشه. خب محتشم کاشانی میگه دهندهی که به گل نکهت و به گل جان داد. نکهت یعنی چی؟ یعنی بو، بوی گل. بوی گل رو میگن نکهت گل. دهندهی یا در بعضی نسخه ها داره مقدری، یعنی تقدیر زننده. دهندهی یا مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد. به هر کسان چه صدا بود حکمتش آن داد. سعدی در یه بیت خیلی زیبا اینو گفته، میگه باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خر. یه باران در منا سخاوتش هیچ اختلافی نیست که میباره بر سر همه، اما تو باغ باران میباره لاله میروید، در شورزار خر. یعنی هر کس قابلیت خودشو نشون میده. و این عالم هم عالمیه که هر کسی میاد اینجا قابلیت خودشو نشون میده. شمر و یزید میان قابلیت خودشون نشون میدن، انسانهای کامل هم میان قابلیت خودشون رو نشون میدن. خب این از رحمان، که رحمان فیض عامه. اما رحیم، و رحیم مفیزه، مفیز یعنی افاضه کننده، اسم فاعله. مفید کمال معنوی مخصوص به نوع انسانی به حسب نهایت. اونجا بالا فرمود به وجه بدایت، اینجا فرمود به حسب نهایت. اون فید کمال معنوی که مختص انسانه، اینوش میگیم چی؟ رحیم. و بالمؤمنین رؤوف رحیم. رحمان نسبت به همه، اما رحیم فیضیه که مختص مؤمنینه. فیضیه که کمال معنوی که مختص به اهل ایمانه. حالا اون مقامات معنوی که انسان پیدا میکنه، کمالاتی رو که انسان به دست میاره در نوع انسانی، این رحمت خاصه که به حسب نهایته. رحمان به حسب بدایته که عالم به وجود میاد، در قوس نزوله. رحمان بساط عالم رو پهن میکنه و بعد از میان این عالم یه گل سرسبدی به نام انسان به وجود میاد. بعد اینجا از میان انسان ها یه دی بلند میشه به نام مؤمنین، که این فیض اونها رو به نهایت خودشون میرسونه. لذا فرمود و رحیم مفید کمال معنوی مخصوص به نوع انسانی به حسب نهایت، یعنی فیضیه که اطلاق نداره، شرط داره برای گرفتنش. برای اینکه این رحمت شامل حالش بشه شرط داره، شرایطی داره. جدا شدن از دنیا و رو آوردن به آخرت. جدا شدن از دنیا به معنی زندگی نکردن نیست ها، ما زندگی رو احتیاج داریم برای اینکه به کمال برسیم. منظور اینه که تمام توجه انسان به اون طرف باشه، نه به این طرف. چون یه عارف با یه عامی فرق یه دنیا زده با یه انسان الهی در چیه؟ جفتشون دارن زندگی میکنن، میخورن، میآشامن، لباس تن میکنن، از وسائل دنیایی استفاده میکنن، اما اون دنیا زده تمام توجهش به دنیاست. اون انسان الهی اینا رو وسیله میدونه برای توجه به آخره. تفاوت در دله. که ببینیم دلمون کدوم وریه، حرص و بخل و کینه و اینا همه مال محبت به دنیاست. انسان‌های الهی چون اون وریان اینها رو ندارن، چون انسان ذاتش وحدانیه، ذاتش یکتاست. حالا که آمده در مرتبه طبیعت در میان متکثرات، اگر توجه به این کثرات کنه متکثر میشه، تکثر پیدا میکنه. الهاکم و تکاثر، تکاثر کثرت طلبی، اونقدر شما رو گرفت حتی زرتم المقابر، تا اینکه به زیارت قبور رفتید. حالا در روایت داره که نشسته بودن عرب ها با هم فخر میکردن، این میگفت ما مثلا چند تا شمشیر زن داریم، اون میگفت ما چند تا شمشیر زن داریم، این میگفت ما چند تا مثلا فلان داریم، اون قبیله میگفت ما چند تا فلان داریم. بعد این میگفت آره فلانی هم تازه از ما بود و مرده، اون میگفت بله از ما هم بود و مرده. اون یکی برگشت گفت آره ما 100 نفر مرده داریم تو قبرستانمون. گفتن بریم بشموریم ببینیم مرده های کی بیشتره. ببین تکاثر طرفو به کجا میکشه. لذا آیه قرآن میفرماد تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. دار آخرت برای کسانی که اراده برتری جویی به روی زمین نمیکنن، که ما بالاترین، من. این برتری جویی مصداقش چیه؟ رسول اکرم میفرماد اگر دوست داشته باشی که بند کفشت از بند کفش برادرت بهتر باشه، جزو کسانی هستی که یریدون علوان فی الارض، اراده برتری جویی دارن، دوست داره رئیس اداره بشه، رئیس فلان سازمان بشه، برتری جویی میخواد کنه بر دیگران دیگه، بالاتر از دیگران باشه. حالا یه موقع طرف یه ماشین خوب میخره برای که بهتر استفادهش کنه، این فرق میکنه ها. اونی که دوست داره برتر از دیگران باشه تو دنیا دیگه، بحثه به دنیا بیشتر، لذا جمع میکنه، لذا حرص میزنه، لذا دست به قتل و جنایت میزنه به خاطر به دست آوردن متاع دنیا. الذی جمع مالا و عدده، مالو جمع میکنه بعد هی میشینه میشموره، چند تا سکه جمع کردم، چند تا چک دارم، چند تا دست اسکناس گذاشتم رو هم، چند تا زمین دارم، چند تا باغ دارم، چند تا ماشین دارم، هی پولا رو میشموره و لذت میبره. میگه رابعه عدویه یکی از زنان عارفه بود. خیلی چیز زن عارف بشه ها، زاهد بشه، چون زن همه وجودش نفسه. از به خاطر این زنها اگه پشت کنن به دنیا خیلی سرعت میگیرن در سیر. یه گلیمی یه چیزی رو فروخت، دو تا سکه شده بود پولش، اون چیزی که حالا یه چیزی رو بافته بود فروخته بود، یه سکه رو گرفته بود این دستش، یه سکه رو گرفته بود این دستش. گفتن چرا دو تا سکه رو هم نمیگیری؟ گفت میترسم بیفته رو هم این دو تا سکه، رو هم دیگه بازی کنه من خوشم بیاد، دل من بره طرفش که دو تا سکه رو هم دیگه جمع مالم و عدده. هی میره دنبال این تکاثر، وقتی هم که میره پریشون کسرت پریشانی میاد، هی پریشانی روی پریشانی، پریشانی روی پریشانی، و اصلا اون دیار اصلی خودش رو فراموش میکنه، مرگ رو یادشون میره. پیر مرد ها داره میفته زمین ولی باور نمیکنه که میخواد بمیره، نمیخواد یعنی باور کنه. خب لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، اراده برتری جویی به روی زمین ندارن، چون دنبال دنیا نیستن، دنیا رو برای رسیدن به مقامات آخرتی میخوان، دنیا رو برای خود دنیا نمیخوان. ما یه بار سوالی برام مطرح بود، آقا فلان بازاری چند صد میلیون سرمایه داره، شاید میلیارد، ولی این بدبخت صبح اول صبح میاد تو بازار تا ده شب تو بازار پول جمع کنه. خب میخواد چیکار کنه آخه؟ انسان پول میخواد که لذت ببره، این که همش تو بازار مشغول پول جمع کردنه. حالا اصلا پیرم شده داره دیگه اصلا میمیره، ولی باز ما پول جمع کنه. شخصی گفت اینا پول رو وسیله قرار نمیدن برای لذت بردن حتی دنیا، اینا خود پول براشون میشه مقصد، مقصود. دیگه این پول رو قرار نمیده به چیزی برسه، بلکه برای خود پول کار میکنه. حالا دیگه چقدر بدبخته تره اینا، لذات خیالی دیگه. یه بار بحثش رو داشتیم در اون موهومات، اینا موهوماته. چند تلیلیار سرمایه دارم تو بانک، خب وقتی استفاده نمی کنی چه خاصیتی داره؟ خب انسان اون حقیقت یکتا که توجه به دنیا او رو متکثرش میکنه، لذا وقتی که از این دنیا میبره، دل میکنه و متوجه آخرت میشه، حالا این فیض رحمت رحیمی شامل حالش میشه. فیض رحمت رحیمی شامل حالش میشه و تمام موانع در مسیر حب دنیا، تمام موانعی که در مسیر الهیه محبت دنیا. حالا حضرت ادریس علی نبی ناب آلیم علیه السلام از انبیایی بودن که صحیفه هایی بر ایشون نازل شد. یه صحیفه ای دارن در زجر نفس با کتاب ای نفس که به نام ینبوع الحیات به فارسی افضل الدین کاشی ترجمه کرده. اونجا نکته خیلی قشنگی میگه، میگه ای نفس اگر میخوای ببینی که واقعا زاهد هستی در دنیا یا نه، چون بعضی وقتا انسان گول میخوره، بعضی وقتا انسان فکر میکنه که زهد داره در دنیا، نسبت به دنیا بی‌رغبته، از توجهی ندارم من به دنیا، دنیا برام ارزشی نداره. میگه میخوای ببینی زاهد هستی یا نه، ببین مرگ در نزد تو چگونه. اگر مرگ رو دوست داری، مشتاق مرگی، بدون که از دنیا دل کنده ای، در غیر این صورت عاشق دنیایی، در غیر این صورت عاشق دنیایی. حالا چند نفرن که عاشق مرگ باشن، مشتاق مردن باشن؟ خب که رحیم اون رحمتیه که مختص مؤمنینه که از اهل دنیا جدا، از اهل دنیا جدا شدن، رو به اون سو آوردن، رو به اون منزل اصلی خودشون، که فإن الجنة هي المأوى، مأوى و قرارگاه ما جنته، سرای رحمانه. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وین دگر بخشد گدایان را مزید. آن یکی جودش یعنی چی؟ فیض رحمانی. گدا آرد پدید، گدا به وجود میاره، گدا درخواست میکنه، حالا این بهش میده. وین دگر بخشد گدایان را مزید، سوال میکنه، این بهش عنایت میکنه. اینجا دیگه میشه اون فیض رحیمی، فیض رحمان گدا رو به وجود میاره. گدا چیه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همه فقیر خداوندید، همه موجودات نیازمندند. منتها تو اینا یه سری مؤمنین هستن که به این فقر خودشون پی میبرن، به فقر خودشون پی میبرن، درخواست میکنن از خداوند. این درخواستی که میکنه، اون جوابی که میاد، فیض رحیمیه. حالا درخواست یا به لسان استعداد، یا به لسان حال، و یا به لسان قال. که رحمت رحیمی، رحمت رحمانی و رحمت رحیمیه، که رحمت رحمانی مقام بسط وجود، رحمت رحیمیه مقام بسط کمال وجوده، که مختص به نوع انسانه. خب فرمود پس حقیقت محمدیه ذات با تعین اول است، خود ذات همراه با تعین اول، بنابراین وی اسم اعظم و او را اسماء حسناست، که مجموع عالم صورت اوست. بحث در مورد اسم اعظم زیاده، زیاد شنیدی. اسم اعظم مراتبی داره، یک مرتبه از اسم اعظم در مرتبه لفظه، مثلا میگیم فلان اسم اسم اعظمه، بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم از سفیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتره. خب این در مرتبه لفظه، یک موقع اسم اعظم در مرتبه مثاله، یک اسم اعظمی هست در حقیقت نظام عالم. اون اسم اعظم یعنی بزرگترین مجرای فیض، که میشه چی؟ همون تعین اول، که بزرگترین مجرای فیض الهیه. و حالا هر انسانی هم به اون حقیقت وحدانی خودش برسه، به اسم اعظم خودش رسیده. و رسیدن به اون اسم اعظمه که میتونه تصرفات کنه در عالم، روی آب راه بره، داخل آتش بره، نمیدونم فلان بشه و اینا، هم تازه اثرات اسم اعظمه. خود اسم اعظم چیه؟ باید انسان برسه تا ببینه چیه، بلا اینا اثراتشه. بنابراین وی اسم اعظم، یعنی کی اسم اعظم؟ یعنی اون تعین اول، حقیقت محمدی اسم اعظم، و او را اسماء حسنا. اسماء حسنا میگن چی؟ تجلیات اسم اعظم. و او را اسماء حسنا، حسنا یعنی زیبا، که به حسب شؤونات مختلفه اون اسم اعظم یا تعین اوله، که مجموع عالم صورت اوست، که همه عالم رو که نگاه میکنین صورت اون عقل کله، صورت اون اسم اعظمه. حالا سور این خیلی حرفه، همین یه جمله رو کسی بفهمه در مورد انسان کامل، این یه جمله رو بفهمید که مجموع عالم صورت اوست، مجموع عالم صورت اون اسم اعظمه، و کسی که متحد با اون اسم اعظمه عالم میشه صورت او. حالا تو این عالم کافر داریم، مؤمن داریم، منافق داریم، رحمت داریم، لعنت داریم، پایین داریم، بالا داریم، ذلیل داریم، عزیز داریم، فقیر داریم، غنی داریم، همه اینا صورت اوست. جناب ابن فارس، ابن فارس مصری که یکی از عرفاست، یه تائیه خیلی معروفی داره، تائیه ابن فارس خیلی معروفه، که بعد از عرفا شرح کردن این رو، من جمله جناب سعیدالدین فرغانی که از شاگردان صدرالدین قونویه، البته علامه قیصری هم شرح کرده بود به عربیه، این به فارسیه، به نام مشارق و دراری، که اونجا از زبان انسان کامل خیلی مطالبی رو میگه. جنگ بین مؤمنین و کفار، میگه اینا همه در وجود منه، من بودم که در صورتی کفر میورزیدم و در صورتی مؤمن بودم، در صورتی می جنگیدم، در صورتی در صلح بودم، در صورتی فلان می گردم، در صورتی فلان می گردم، در حالی که از همه اینها منزهه. اونجا خیلی بحثای سنگینی در مورد انسان کامل داره، که انسان کامل همه عالم میگه محضر ولایته، هر جا هستیم در حضوره ولایتیم. اینو اگه بفهمیم خیلی چیزهایی رو فهمیدیم، که عالم، مجموع عالم صورت او، صورت اون حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم. و حالا انسانهای کامل، امیر المؤمنین که متحد با رسول الله در اون مرتبه، و همینجور این 14 ذات مقدس، و بعد دیگه انسان‌های کامل، انبیا، اولیا، هر کدوم به رتبه خودشون تقرب به اون حقیقت محمدی دارن. خب فرمود وی اسم اعظم و او را اسماء حسناست، که مجموع عالم صورت اوست. حالا این معرفت به انسان کامل خیلی معرفتیه که انسان اینجوری بشناسه انسان کامل رو که همه عالم صورت انسان کامله. در اون زیارت رجبیه حضرت صاحب که در ایام ماه رجب خونده بشه، اللهم اینی اسألو که به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک، یه جایی میرسه میگه فبهم ملعت سماؤک و ارزک حتی ظهر ان لا اله الا انت، به آنهاست که آسمان و زمین پر شده است، به آنهاست که آسمان و زمین پر شده است تا آن که ظاهر شود که خدایی جز تو نیست. یعنی از تجلی انسان کاملی که آسمان و زمین موجوده، پره، پر از چیه؟ پر از وجوده، همه عالم پر از، که این موجودیت اشیا ظهور انسان کامله. که هر جا که حق تجلی کرده همون تجلی کیه؟ انسان کامل. لذا میگیم علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است. یعنی هر جا که حق تجلی کرده تجلیه امیرالمومنین، چون با حق دیگه. اگر اینجوری بشناسی انسان کامل رو، مگر نفرمودن نحن وجه الله، ما وجه اللهیم ها؟ بعد فرمود فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف نگاه میکنی وجه اللهه، هر طرف نگاه میکنی انسان کامله، رو کرده ای به انسان کامل که وجه الهی تجلی الهی است. پس الف که صورت وجود باطن عام مطلق است، قبلا بحثش کردیم، الف صورت وجود باطن عام مطلق، اون وجودی که مطلق از قید اطلاقه، هیچ قیدی نداره وجود حق، که الف میشه صورت او، الف میشه صورت اون وجود باطن عام مطلق. با که حرف صادر نخستین است از آن متعین نمیشود مگر به نقطه. حالا الف گفتیم صورت باطن، وجود باطن عام مطلق، و با صورت صادر نخستین، صادر نخستین تعین اون وجوده و این تعین صورت نمیگیره مگر به نقطه تحت او، که این نقطه تحت او اشاره به چی داره؟ اشاره به امکانیت او داره، اشاره به اون تعین او داره، چون صادر نخستین وجود دارد و تعین، وجودی دارد و ماهیتی، وجودش که همون خطشه که الفه که به اون صورت در آمده، تعینش اون نقطشه، تعینش اون نقطه است. ولا با همون الفه که خابیده، همون الفه که خابیده، حالا نقطه اومده زیرش. فرمود پس الف که صورت وجود باطن عام مطلق است، با که حرف صادر نخستین است از آن متعین نمی شود مگر به نقطه. خب صادر نخستین باید از اون وجود مطلق امتیاز پیدا کنه، یه جوری جدا بشن از هم، چجوری جدا میشن؟ به نقطه. نقطه چیه؟ همون ممکنیت اوست، همون امکان اوست، تعین اوست، ماهیت اوست، همون حد اوست که دیگه اون وجود مطلق اون حد رو نداره. و به این نقطه عابد که انسان است از معبود که حق است تمیز یافته است. چون گفت و به نقطه تمیز العابد، تمیز العابد عن المعبود، به نقطه تمیز پیدا میکنه، جدا میشه عابد از معبود. عابد کیه؟ انسان. عابد، عابد انسانه، معبود کیه؟ حق تعالی واجب. به چه چیزی ناز ممتاز میشن از هم؟ به تعین و حد، که من این حدو دارم، وجودم حق وجوده. چجوری من از حق تعالی جدا میشم؟ پس من و خدا چجوری مقایم از هم جدا بشیم، تمیز داده بشیم؟ میگه به تعین تو، تو یه تعینی داری که حق تعالی این تعین رو نه، تو یه حد داری که او بی حده، مثل دریا و موج دریا. ما دریا با موج یکی هست، چجوری میایی موج از دریا جدا میکنیم؟ میگیم موج محدوده ای داره ولی دریا و محدوده رو نداره. خب حالا عابد که از معبود میخواد جدا بشه، در این وجود، در این پهنای وجود که همه موجودن، که غیر از وجود هیچ نیست، واجب و ممکن چجوری از هم تشخیص داده میشه؟ عابد و معبود چجوری از هم جدا میشه؟ میگه به تعین و لا تعین. و به این نقطه عابد که انسان است از معبود که حق است تمیز یافته است، جدا شده، که ترکیب در با آمده است و فرد علل اطلاق الف است. کل ممکنه زوجون ترکیبی، میگه در با ترکیب آمده، مرکبه، چون هر ممکنی مرکبه. مرکب از چیه؟ ها؟ ممکنات مرکبه و فقط اون که فرده و ترکیب درش راه نداره حقه. حالا تو عالم ماده میاییم ببینیم از اجزای مختلف ترکیب شده، اجزا از اعضای مختلف ترکیب شده، اعضا از اجزای مختلف ترکیب شدن، اجزا خودشون از ذرات مختلف، ذرات از عناصر مختلف، همینجور ترکیب روی ترکیب روی ترکیب، حتی به عوالم دیگه میریم، میبینیم بالاخره اون هم وجودی داره و ماهیتی، از وجود و ماهیت ترکیب شده، ترکیب شده از وجود و ماهیت هست. اما اون فرد علل اطلاق که هیچ ترکیبی درش نیست حقه. حتی با هم که تعین اول ترکیب داره، مرکبه. مرکب از چی؟ از چی؟ وجود و تعین، وجود و ماهیت، که اگه ماهیتش برداشته بشه دیگه میشه واجب. فرمود که ترکیب در با آمده است، که حالا تو صورت ظاهرش هم الف داره هم نقطه داره، ترکیب از نقطه و الفه، و در باطنش چیه؟ وجود و ماهیتش، که حالا وجود و ماهیت رو هم باز بیشتر باز میکنیم، چون پایین کار داریم با وجود و ماهیت بیشتر توضیح میدیم که ماهیت در عالم ماده چه معنایی داره، ماهیت در عوالم مجرده چه معنایی داره، اونا حالا انشاءالله پایین بیشتر باز میکنه. و فرد علل اطلاق الف است، اون فردانیت یکتایی از آن الفه که هیچ ترکیبی درش، هیچ دوئیتی درش نیست، یکتای یکتا. کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر موجود ممکنی ترکیب شده است که لااقلش اینه که از وجود و ماهیت ترکیب شده. حالا از جسم و روح، از نفس و عقل میاییم پایین تر تو عالم ماده که دیگه ترکیب ها تکاثر روی هم دیگه، روی هم دیگه میاد. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.